بسم الله الرحمن الرحیم. حضوری که بنده به تناسب موضوع این جلسه میخوام عرض بکنم، عنوانش هست عرفان فلسفی و اجتماع. مقدمتاً طرح مسئله میکنم، بعد شرح میدم. هم اکنون در میان رشته های مختلف در معارف اسلامی رشته به نام عرفان نظری در مقابل عرفان عملی وجود دارد که در حوزه های علمیه به طور غیر رسمی و در دانشگاه به طور رسمی تدریس می شود. عرفان نظری حاصل اندیشه ها و مباحثی است که پس از ابن عربی شرح و بسط داده شده و آنچنان تأثیر عظیمی در دیگر رشته ها اندیشه های اسلامی نهاده که آثارش را در میان متکلمان و فیلسوفان متأخر شیعی، متکلمان مثل فیض کاشانی و فیلسوفان مثل ملا صدرا نیز می‌بینیم. این تأثیر بیش از همه در فلسفه اسلامی و به خصوص در آراء ملا صدرا مشهود است که حکمت متعالیه او حکمت عرفانی است و از این حیث می‌توان او را فیلسوفی عارف و از آن جهت که نظامش نظامی عرفانی است که شرح و تفسیر فلسفی شده آن را عرفانی فلسفی و ملا صدرا را عارفی فیلسوف و از مفسران شارع مکتب ابن عربی دانست. خب مدت زمانی هم هست که فلسفه ملا صدرا به عنوان فلسفه رسمی شیعه مورد توجه حکمای معاصر شیعه قرار گرفته. یعنی الان کاری که فلسفه ملا صدرا انجام میده همون چیزی که شبیه است به اون چیزی که در میان کاتولیکا به عنوان فلسفه نئوتومایی، فلسفه تومایی ما میشناسیم، به قرینه همون فلسفه تومایی در میان کاتولیکا الان فلسفه نوصدرایی هم خوب ازش سخن گفته میشه به عنوان فلسفه رسمی شیعه. موضوعی که در این جلسه مورد بحث بنده قرار میگیره این هستش که نسبت این فلسفه عرفانی یا عرفان فلسفی با اجتماع چیه. مسئله اینه که عرفان همواره نسبتی با اجتماع و شئون مختلف آن داشته، اما آیا اکنون که در حوزه های علمیه و دانشگاه مشهور و محدود به عرفان نظری شده نسبتش با مردم و اجتماع چیه؟ آیا اکنون نیز میتواند از عهده وظیفه اصلیش که به اصطلاح ارائه طریق و ایثار به مطلوب بوده بر بیاد؟ آیا وظیفه تربیت معنوی و اخلاقی جامعه را هنوز داره؟ آیا هنوز مخاطبش مثل زمان مولانا همه اصناف مردم از بقال تا منجم از نقاش تا معمار هست یا خیر؟ این پرسش در عرفان پرسش اساسیه، در کلام در فلسفه این پرسش اصلا محل بحث نیستش. با اینی که خب فلاسفه‌ها بحث میکنن نسبت به این نظر و عمل چیه، اما این پرسش در مورد عرفان که اصولاً عمل این نظره و نظر این عمله طرحش خب نشوندهنده این که یه بحرانی در طریق عرفان پیدا شد. تصوف یا عرفان اسلامی توضیح میدم، حالا مسائلی که طرح کردم شرح میدم تا اونجا که میفهمم خودم. تصوف یا عرفان اسلامی عنوان معنویت اسلام و منشأ مرجع و مرجع طریقت اسلامی است، لذا در ذات خود نمیتوان آن را به عناوین نظری و عملی یا علمی و عملی تقسیم کرد و در ردیف دیگر علوم اسلامی قرار داد. خود عارفان متقدم مسلمان نیز تعالیم معنوی خود را از زمره اشارات میدانستند که باید به نحو شفاهی و انتقالش از سینه به سینه باشد و لذا از کتابت و به عبارت آوردن آن پرهیز میکردند. این تعبیر عبارت در مقابل اشارت از همینجا معنی پیدا کرده، چنان که شیخ ابوعلی رودباری عارف بزرگ قرن سوم میگوید علم و نهازا اشارتون فاذا صار عبارتا خفا. علم ما اشاره بوده در ابتدا، ولی وقتی که به صورت عبارت در آمده پوشیده شده، پنهان شده. در تذکره های اولی میگن اولین کسی که علم اشارت رو منتشر کرد شیخ جنید بغدادی بود، از این روز که او را لسان القوم خواندند. در تذکرت الاولیا میگه لسان القوم. خواجه عبدالله انصاری هم نیز در این باره میگه جنید که آمد این علم را ترتیب نهاد و بس داد و کتاب ها در این علم تعریف کرد و چون نوبت به شبلی رسید این علم را به مناور برد و آشکار کرد و طبقات صوفی آمده. ولی به تدریج کتابت تعالیم تصوف آغاز شد و کتاب‌هایی در این باره نوشته شد که مشتمل بود بر ذکر تعالیم تصوف و تذکره بزرگان آنان. ولی همین مقدار هم کسانی مثل حجویری رو در همون قرون اولیه برآشفت و این قبیل نوشته ها رو ترهات ارباب اللسان خواند، این تعبیر حجویریه، و از کسانی که دو نقل قول مستقیم از عبارت مذهبی برساختن و طب را از ادراک معانی به پرداختن شکایت کرد. اینو ما تو آثار متقدمین عرفا میبینیم. اما با ظهور ابن عربی و خصوصا در آثار شارحان ابن عربی به تدریج تصوف و عرفان اسلامی نیز شأن نظری و علمی یافت، تا آنجا که در آثار ملا صدرا و مباحث نظری فلسفی در عرفان رسمیت یافت. ولی هنوز این عنوان عرفان نظری معمول نشده بود. در این باره من از قیصری نقل قول میکنم که خودش از شارحان اولیه آثار ابن عربی و از مؤسسان اون چیزی که ما الانش میگیم عرفان نظری، در اون رساله توحید و نبوت و ولایت میاد تصوف رو به عنوان یکی از علوم رسمی مطرح میکنه و میخواد که مثل دیگر علوم براش موضوع و مسائل و مبادی تعریف بکنه. در ابتدای رساله میگه که وصول به خداوند سبحان بر دو قسم است، علمی و عملی، و وصول عملی مشروط به علمی است تا عامل یعنی اهل عمل به بصیرت علمی باشد. با این حال وقتی که این مسائل این علم رو یعنی علم تصوف رو ذکر میکنه، دوباره به موضوع اهمیت عمل در این علم باز میگرده و جزء مسائلش میگه که عبارتند از نقل قول مستقیم بیان کیفیت رجوع اهل الله به آن، یعنی آن منظورش ذات احدیته، و کیفیت سلوک اهل الله و مجاهدات و ریاضاتشان و بیان نتیجه هر یک از اعمال و افعال و اذکار در دار دنیا و آخرت. اصولا شرافت این علم رو بر دو علم دیگه که موضوعشون همین موضوع علم تصوفه، یعنی ذات احدیت و صفات ازلیه، دو علم دیگه که میگه علم حکمت و علم کلامه، شرافت علم عرفان رو بر این دو علم این میدونه که در اون دو علم از کیفیت وصول عقل به ربش و قربی که مقصد اعلای تحصیل علوم هستش بحثی نمیشه. با این حال بازم باز میبینیم به این ترتیب که قیصری هم تصوف رو، علم تصوف رو علمی میدونه که راه عمل کردن رو نشان باید بده. اصولا قیصری سبب آن را که به دنبال تحسیس عرفان به عنوان یک علم است چنین میگوید، نقل قول مستقیم، که چون دیدم اهل علم ظاهر گمان میکنند که این علم داره اصل و اساسی نیست که مبتنی بر آن باشد و تصور میکنند به سر بردن در آن علم حاصلی ندارد و این علم بجز تخیلات شعری و طامات چیزی نیست و اهل آن برهانی برایش ندارند، در صدد برآمدن موضوع این فن و مسائل و مبادیش رو بیان کنند. خب این اولین باری که به صورت یک علم رسمی قیصری داره عرفان رو مطرح میکنه. خب وقتی این دسته از آثار عرفانی که در مکتب عرفان ابن عربی داریم به صورت دروس حوزوی در ایران شایع و متداول شد، با اینکه هیچگاه در حوزه‌های علمی رسمی نیافت و به صورت دروس اصلی حوزوی قلم داد نشد، این عنوان به تدریج جا افتاد و تثبیت شد. لذا من به نظرم بهتر اینه که به جای عرفان نظری بهش بگیم عرفان اسکولاستیک یا عرفان حوزوی، و از اون جهتن که خب اخیراً به صورت رشته دانشگاهی خونده میشه بهتر بهش بگیم عرفان آکادمیک مثلا. حالا میخوام عرض بکنم که این نظری با اون معنی که گفته میشه نمیشه. رواج این عنوان یعنی عنوان عرفان نظری به خصوص پس از انقلاب اسلامی در ایرانه که وقتی عناوین تصوف و عرفان را به استقلال از یکدیگر رو به کار بردن و تصوف رو به معنای مذموم و معدول و عرفان را به معنای ممدوح و مقبول به کار بردن، این اصطلاح عرفان خیلی جا افتاد. این در حالی است که کمی پیش از این حتی بزرگان انقلاب این تفکیک رو ناظر به دو بُعد عملی و نظری یک نوع تعالیم معنوی به کار بردن، یعنی اینی که من چند تا نمونه میخونم هیچ وقت این دوتا جدا نمی کردن، می گفتن یک تیپ فکری هست یک نوع تعالیم معنوی، بُعد نظری شما گفتیم عرفان، بُعد عملیش رو گفتیم تصوف. در چند تا قول رو که در این باره هستش عرض می کنم، اول از به اصطلاح خود شخص امام خمینی، ایشون در باره تفاوت این دو اصطلاح یعنی عرفان و تصوف میگه این که صوفیه نقل قول مستقیم صوفیه و عرفا و تصوف و عرفان که کثیرن ما زبان زد ماست بسا فرق بین موارد استعمال آنها رعایت نمی شود با اینکه تفاوت هست چون عرفان به علمی گفته می شود که به مراتب احدیت و واحدیت و تجلیات به گونه‌ای که ذوق عرفانی مقتضی آن است پرداخته و از اینکه عالم و نظام سلسله موجودات جمال جمیل مطلق و ذات باری است بحث می نماید و هر کسی که این علم را بداند به او عارف گویند کسی که این علم را عملی نموده و آن را از مرتبه عقل به مرتبه قلب آورده و در داخل قلب نموده است به او صوفی گویند بدین قرار امام عرفان را از زمره علوم و تصوف را از زمره عمل میدونه منتها عملی که منطبق بر اون علم عرفان هستش مثال دیگه مرحوم اینا کسانی هستن که در باره این دو تا درس در حوزه بحث کردن عرض میکنم من به دانشگاهی ها کاری ندارم چون بحث حوزویه مرحوم آیت الله معرفت رحمت الله نیست یکی این صراحت مصلحت اندیشی رو کنار میذارن و با صراحت میگن اینا حرفات نقل قول مستقیم اگرچه علما از واژه صوفی حراس دارن ولی باید دانست که بین عرفان و تصوف تمایزی نیست و هر دو واژه به یک معنی بوده و به تعبیر دیگر دروی یک سکن عارفان صوفی ضمیر یا صوفیان عارف به هر نامی که خوانده شود به یک معنی دلالت دارد نکته سر این قسمتشه عارف جنبه روحانیت و معنویت را می‌رساند و به جنبه معرفت توجه دارد و آن را می‌خواهد به نمایش بگذارد و صوفی به جنبه صوفی توجه دارد و زندگی ظاهری و جنبه جسمانی او را نشان می‌دهد یعنی در واقع ایشون هم می‌خواد ببره بخش عملی رو به تصوف و بخش نظری و علمی رو ببره به عنوان اصطلاح عرفان دنبالش نقل قول مستقیم پس اینها عارف و صوفی یک گروه هستند که به دو نام خوانده می شوند و هر کدام به یک جهت دلالت دارد که به یک جهت دلالت دارد البته علمای تشیع از کاربرد کلمه صوفی ابا دارند و بیشتر از واژه عارف استفاده می کنند ولی که همانطور که عرض شد هر دو به یک معنی است و عارف همان صوفی است خب حالا من دکتر چیز رو سومی رو نقل می کنم برای اینکه این از همش جالب تره از قول مرحوم مطهریه در اون کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران ایشون میگن که عرفا با سایر طبقات فرهنگ اسلامی از قبیل مفسرین محدثین فقها متکلمین فلاسفه یک تفاوت مهم دارن و آن این که علاوه بر اینکه یک طبقه فرهنگی هستن و علمی به نام عرفان به وجود آوردن و دانشمندان بزرگی در میان آنها ظهور کردن یک فرقه اجتماعی در جهان اسلام به وجود آوردن اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عنوان عرفا و هرگاه با عنوان اجتماعیشان یاد شوند غالبا با عنوان متصرفه یاد می شوند در نقل قولی که من از ایشون کردم به شما به صراحت می بینید که گویی عرفان با نسبت با اجتماع نداره دیگه یعنی به عنوان یک علم و یک به اصطلاح رشته حالا حوزوی یا تربنده اسکولاستیک اما جدا کردن مطلق تصوف از عرفان عمدتاً در ایران پس از انقلاب این دلیل رخ داد که علمای مخالف این نوع اندیشه معنوی اهم از این که آن را عرفان بخوانید یا تصوف چون نمیخواستند یا نمیتوانستند در مقابل اندیشه‌های عرفانی بزرگان فکری انقلاب و از همه مهم در شخص رهبر انقلاب موضع علنی بگیرند ادعا کردن که چیزی به نام عرفان وجود دارد که ربطی به سنت فکری و عملی تصوف نداره و همین این عرفان مقبول آنهاست وگرنه این تفکیک بین تصوف و عرفان در هیچ کدام از کشورهای اسلامی دیگه مطرح نمیشه به این ترتیب خب چرا که میبینید در همه این اقوال یک بُعد عملی برای عرفان مسلم دانسته شده که به افراد اجتماع و نه متخصصان علم عرفان مربوط میشه و این نکته همینجاست عرفان نظری یعنی نکته که میخوام عرض بکنم اینجا شروع میشه عرفان نظری همواره منتقدان جدی دینی خود را از متکلم و فقیه و فیلسوف از ابن تیمیه سنی تا بعضی علمای معاصر شیعه داشته و احتمالاً هم خواهد داشت احتمالاً یقینا هم خواهد داشت ولی مشکلاتی که اکنون من میخوام بهش بپردازم ناظر به عقاید و آرای دینی نیست مربوط به خود عرفان نظری و فعلیت اجتماعی شه. همکنون ایراد اساسی که به عرفان نظری برمیگیرن و برمیگردن به علمی یا نظری شدن عرفان، این هستش که منجر به قطع ارتباط آن با عمل چه اخلاقی و اجتماعی و چه هنری شده. هنری را از اینجا ذکر میکنم که اساساً هر مباحث نظری هنری معمولا تو حوزه عرفان بوده، چه خود هنرمندان چه مباحث نظری. الان کسی بخواد راجع به زیبایی شناسی یا هنر در عالم اسلام بحث کنه، باید میتونه عرفا یا حکمایی که اهل عرفان هستن مراجعه کنه. در این قطع ارتباط اونچه که منتقدان میگن اینه، میگن در این قطع ارتباط انسان فراموش شده و آنچه اهمیت میابد تفسیری نظری از وجود و مراتبش و از نظام هستی است با اصطلاحات فلسفی پیچیده و مغلق که هیچ نسبتی با روح صافی یک انسان عامی ندارد و فقط به کار اصحاب بحث و نظر در حوزه و دانشگاه میخورد. در اینجا به دو نمونه از این انتقادات اشاره میکنند، ولی قبلا خاطر نشان میکنند که این ایرادات عمدتا به دو جنبه اخلاقی و هنری و اجتماعی عرفان برمیگرده و یعنی ایراداتی هستش، دیگری هم هست. خب یه نمونه مشهورش نمونه بعضی از اصحاب و اساتید ادبیات فارسیه که علاقه زیادی هم به متون تصوف دارن. اونا معمولا تصوف و عرفان رو صرفا بر حسب هنر و خصوصا ادبیات میسنجن و به دیگر جنبه‌های هنر کاری ندارن. نقل قول کنت نقل قول میکنن، مثلا میگوین تصوف و عرفان عبارت است از نگاه هنری به الهیات و مذهب. خب حالا اینا هر کدوم از اینا جای بحث داره که اساسا این نگاه هنری به الهیات و مذهب اصلا نگاه هنری داشتن مصوفی نخست، اصلا هنر به معنایی که مورد نظریشونه موضوعیت داشته سابقه نداشته، اون جای بحثه. اما چیزی که خیلی مشخصه اینی که گویندگان این جملات خیلی تحت تاثیر این سبک فرمالیسم در هنر هستن. یا میگویند که دین خواستگاهش قلمروی تجربه های عاطفی است و با خرد و منطق کاری ندارد، اصالتا به هنر نزدیکتر است، بعدها کلیشه می شود و تکراری. اینا نقل قولای مستقیمه. اینجاست که عرفان با نگاه هنریش می کوشد که دین را ترابط بخشد و عارف با تجربه هنری خیش در پیرامون دین، دین را در شکل و صورتی ارائه می دهد که بتواند عواطف را بهتر تحت تاثیر قرار دهد. خب باز این قول هم خیلی قول عجیب و غریبی است در تفسیر عرفان، خیلی نزدیک است به تفسیر پروتستان ها از دین که دین رو در فقط حوزه شخصی تعریف میکنن، خیلی نزدیک است به کسانی که عرفان رو فقط یه تجربه دینی میدونن و خب متوجه شؤون بالاتر عرفان نیستن. به نظر این اشخاص جلوه‌گاه اصلی این نگاه هنری به الهیات زبانه. اینجا وارد بحث زبان میشن و میگوین عرفان و تصوف وقتی در اوج است که این زبان در اوج است. در اینجا برای نمونه اقوال بایزید بسطامی و ابوالحسن فراغانی و حتی و مولوی و اینها رو یاد میکنن و میگن که اینها نشانه اوج تخیل و خلاق و اوج هنر و در نتیجه اوج عرفان و تصوفه و میگوین انحطاط تصوف نیز آنگاه آغاز میشه که این زبان روی در انحطاط میگذاره. از این رو اینها این اشخاص افول ادبیات عرفانی فارسی را نشونه افول تصوف و عرفان میدونن، یعنی میگن چون ادبیات فارسی افول کرده پس تصوف و عرفان افول کرده، چون عرفان عین ادبیات. خب نقدی که میکنن اما بیشتری نقدشون به عرفان نظریه، به عرفان عربیه. باز نقل قول مستقیم میکنن، عرفان ابن عربی و اتباع او به روایت شاعران معاصر ما که من فکر میکنم مرحومشون و مسئولشون مرحوم سید جلال آشتیانی باشه که میپندارن هرچه این زبان پیچیده تر شود عرفان عمیق تر میشود، عرفان است که در واقع مجموعی است از بازی با الفاظ که در آن هیچ جایی این نکته توجه کنید برای حضور انسان جز در آینه حضرات خمس دیده نمی شود. این نوع تصرف و عرفان گرکنون در آثار ادبی عرفانی در ایران رایج شده به نظر اینها افول عرفانه و می گویند نقل قول مستقیم به این گونه تصرف ساده عصر نخستین تبدیل به عرفان پیچیده ابن عربی و جیلی و امثال آنها می شود و در مقابل این عرفان به نظر آنها تصرف خراسانه که تصرف ایرانه و سرشار از اندیشیدن به انسان، یعنی همین انسان خاکی میان کوچه و بازاره. خب من برای اینکه خیلی وقت نگیرم فقط یه نمونه دیگر میگم و رد میشم، چیزه دیگه هم بود، نمونه های دیگه هم بود. نمونه دیگه این نوع نقد عرفان نظری در مقدمه ترجمه کتاب خصوص الحکمه که اونجا میبینیم که مؤلف یعنی مترجم پس از آن که زبان تکلف‌آمیز ابن عربی و شارحان به مثل جنگی رو به شدت تخطئه میکنه، میگوید نقل قول مستقیم: پیران روشن ضمیر تصوف در ابتدای این راه ساده‌گوی و سره‌گوی و کم‌گوی و گزیده‌گوی بودند و از مغلق بافی و علامه نمایی بیزاری می‌نمودند. سبک آثار این سبک آثار راه و رسم پیران صاحب دلی نبود، یعنی این کسانی که علامه نمایی می‌نمایند، راه و رسم پیران صاحب دلی نبود که می‌خواستند مردم را از بندهایی که داشتند آزاد گردانند و نه آنکه بندی دیگر بر دست و پای آنها بپیچند. یعنی به قول نویسنده در مترجم خصوص، این عرفان نظری یا عرفان فلسفی یک بندی است که اینها پیچاندن بر دست کسانی که میخواستن از بندها نجات بشن، نجات پیدا کنن. نویسنده یکی از مشکلات اصلی عرفان نظری رو قطع ارتباط معنوی و زبانی میان عامه مردم و عارفان میدونه، چنانکه خلافش در دوران گذشته. خب آنچه این منتقدین که مرخصشون استادان ادبیات فارسی هستند درباره سبک ادبیات آثار در عرفان نظری میگویند از نظر ادبی تا حدی درسته، ولی از جهت عرفانی کاملا نادرسته. چرا که عرفان این ادبیات نیست که بر حسب ادبیات در برش قضاوت کنه. عرفان همواره منشأ تفکر هنری بوده، ولی حقیقت عرفان سکوته. مولانا با این همه اشعار نقد عرفانی و به اصطلاح ادبی راه به خاموش تخلص میکنه. در واقع در این احوال نظریات هنری مکتب فرمالیسم روسی غلبه بسیار داره. تعریف عرفان به این که نگاه هنری به الهیات نیز اشکالات اساسی داره، از جمله این که اصولا هنر به معنی که ما امروز به کار می‌بریم همونطور عرض کردم مفهومی جدیده که در فلسفه مدرن پیدا شده و نزد هیچ کدوم از مشایخ بزرگ تصور معنایی نداشته و اساسا ما واژه معادل آرت اروپایی انگلیسی در زبان فارسی نداره. این در اون رساله صناعیه که من همینجوری با راجوش بحث کردم به تفصیل گفتم این که میتوان با صنعت ترجمه میکنیم، با فن ترجمه میکنیم، اولین بار دانشکده هنرهای زیبا صنایع مستظرفه خوانده شده، این قابل تأمل است. ما واژه معادل آرت نداریم چون هنر به این معنا مفهومی نداشته. اما آنچه درباره ارتباط عرفان نظری با مردم و اجتماع و عوام الناس میگویند به نظر من محل تأمل جدیه که در اینجا من اشاراتی میکنم بهش. خب مسئله علم و نظر و نسبت با عمل از مسائل اصلی تفکر بشری که به خصوص در حوزه تفکر دینی مهمه. تعالیم عرفانی در تاریخ ادیان همواره به واسطه طریقه های عرفانی تحقق و فعلیت اجتماعی پیدا کرده. در تفسیر عرفانی دین راهه، راه به سوی خداست و لذا تعابیر سالک، رهرو، راهبر و طریقت از ارکان این تفکره. در داستان‌های مختلفی مثل از در مثنوی علم بی عمل و عمل بی علم نکوهش شده. فرقی که مولانا میان تقلید و تحقیق می‌نهد و تحقیق را تحقق معانی و حقایق در دل می‌داند نیز باز حاکی از این هستش که چگونه نظر باید تحقق پیدا کنه در عمل. از حیث اخلاقی در تاریخ عرفان اسلامی مفاهیم اخلاقی عمدتا در آثار عرفانی عنوان شده، منتها اخلاقی که توأم با احوال و در مسیر سلوک معلوم میشه. خب ما چندین کتاب داریم، نزدیک به 10 کتاب داریم که اخلاق فلسفی است، اخلاق ناصری بهترینشون هستش، اما این اخلاق فلسفیه به سبک اخلاق نیکو ماخصه. اما خواجه نصیر که اخلاق نیکو اخلاق ناصری رو داره، اوصاف الاشرافش رو خودش میگه که اخلاق دینی است که به سبک عرفا نوشته. اونی که منشأ اثر بوده در تا در میان مردم اخلاق ناصری نبوده، اوصاف الاشراف بوده. نمونش هم این که من خودم یادم هستش چاپای مختلف جیبی کرده بودن، همه غالبا اون کسانی که توجه به این معانی داشتن نگاه میکردن ازش. یا در کتبتنامه هاست که اصناف اجتماع از قصاب تا معمار کار و حرفهشان به عنوان جزئی اصلی از سلوکشون مورد نظر قرار گرفته. در اینجاست، در این کتبتنامه هاست که ما میبینیم کار و حرفه معنای مقدس پیدا میکنه و اهل حرفه با حرفهش سلوک میکنه. یعنی در واقع یه جور اخلاق کار داریم که کاملا با سلوک عرفانی مرتبط بوده. این است که تعابیر عرفان نظری و عملی یا تصرف علمی و عملی به معنای مصطلح امروزی تعابیر مشهور در عرفانه که فقط به اعتبار تقسیم مباحث میتونه مورد قبول عارفان باشه. البته خود عارفان در تقسیم بندی که برای سالکان ادلاف کردن به تفاوت راه های سلوک اشاره میکنن. عطار در ابتدای تذکرت الاولیا میگه اولیا مختلفن، بعضی اهل معرفتن، بعضی اهل معاملت، معاملت و معنای عمل، و بعضی اهل محبت و چه بچه. ولی این تفکیک میان اهل معرفت و اهل عمل و طریق معرفت یا علم و طریق عمل همانی نیست که بعدا در تفکیک عرفان نظری و عرفان عملی میبینیم، هرچند بعضی مشابهت ها میان اون دو وجود داره. این است که پرسش از نسبت میان عرفان نظری یا حوزوی یا دانشگاهی با عمل پرسش ناموجهی نیست. یعنی اگر عمل و این نظر رو در اونجوری که میگن الان داریم تعریف میکنیم، این پرسش موجهه که این چه رفتی با عرفان داره. ولی اونی که عرفان میگن تو عرفان ادیان دیگه هم هست، در عرفان هندو هم سه طریق معرفت، جنان مرگا و طریق عمل، کارما مرگا و طریق محبت آمده. در میان وسیلیان قرون وسطا، در میان راهبان دو حیات نظری ویتا کندم کنتمپلاتیوا و حیات عملی ویتا اکتیوا داشتیم. ولی این هنوز این نیستش که الان ما تحت عنوان عرفان عملی و نظری میکنیم. ممکن است پرسیده شود که چرا از یک علم به نام عرفان نظری اصلا توقع عمل دارید؟ خب چرا از کلام و فلسفه نمیخواهید که نسبتشان را با عمل روشن کنند؟ خب پاسخ به نظر من از نظر عرفانی روشنه. برای اینکه عرفان تنها علمیست که مدعیست این عمله، یا عملیست که این علمه. کلام و فلسفه چنین ادعایی رو ندارن، اصلا نمیتونن داشته باشن، چون مباحث کلامی و طرح سوالاتشون از این قبیل میپرسن نسبت بین عمل و نظر چیه، ولی نمیگوین که نظر این عمله. و نکته مهمتر مسئله تقسیم علم به حضوری و حصولیه که در واقع در ادعای عرفان علم حقیقی علم حضوریه. یکی از اوصاف علم حضوری اون رساله اصل ملا صدر روی این نکته چند صفحه مطلب داره، میگه که این علم حضوری عین عمله. میگه علم عمله، خب وقتی عین عمله دیگه پرسش نسبت بین نظر عمل تهش طرح نمیشه. همانطور که به عنوان مثال افلاطون میگفت علم به فضائل عین اهل فضیلت بودنه. منتها ایرادی که ما میگیریم یا توتال فلسفه گرفتن توجه نداریم که مراد افلاطون از علم حصولی نیست که این پرسش مثلا طرح بشه که بسیاری هستن که مثلا میدانن دزدی بد است ولی باز دزدی میکنن. تو اون تقسیم بندی افلاطون هم نگاه بکنیم، علم حقیقی یا اون چیزی که میگه اپیستمی از سنخ دانشگاهان دانستن گزاره‌ای نیست. اون دانستن گزاره‌ای میبره تو مرحله دوکسا هندار که میگه داگما هم از همین جا پیدا میشه. و اون علمی که هم داریم به عنوان علم حقیقی میگه اونم این عمله. پس جدایی کامل نظر از عمل اونطوری که مثلا در فلسفه مدرن در بیوم میبینیم، در کانت میبینیم، اصولا نمیتونه در سبک مثلا فلسفه افلاطون و نمیتواند در تفکر عرفانی اصولا مطرح بشه. من عرایزم ختم میکنم، نتیجه گیری میکنم با یه مقایسه میان دو تا کتاب عرفانی مورد نظر که خیلی مورد توجه اهل عرفانه، فصوص الحکم ابن عربی و مسنوی مولانا. فصوص الحکم ابن عربی مهمترین متن در حوزه عرفان نظری است که بیشترین شروع آن را هم ایرانیان نوشتند. خیلی نکته قابل توجه است که چطور ایرانی ها اینطور علاقه به فصوص داشتن و اینطور علاقه به ابن عربی و اینطور به اصطلاح حتی وقتی حافظ هم خواستن شرح کنن، مثنوی هم شرح کنن، باز به مکتب عربی وام میگیرن. در قیاس با خصوص مثنوی مولاناست که مهمترین متن عرفانی به زبان فارسیه. با اینکه ابن عربی در مقدمه خصوص الحکم میگوید که این کتاب رو تمام مقدمه‌اش در رویای بشارت‌آمیز در این مبشره از جانب رسول الله دریافت کرده که میفرماید به ابن عربی این کتاب را بگیر و نزد مردمان ببر تا از آن بهره جویند. آزاد کتاب اون خصوص الحکم خذ و خرج به الناس ینتفعون به. خب قرار مردم بهره ببینند، ولی به تدریج مخاطب این کتاب نه مردم عموم مردم بلکه متخصصان عرفان نظری شدند. در لذا این کتاب معدل به یک متن حوزوی و خب اخیرا دانشگاهی هم شده، ولی مثنوی مولوی که شاهکار ادبیات عرفانی فارسی است در میان عموم مردم مانده، انگار که خصوص قرار بوده بکنه و خیلی زود تبدیل به یک متن تعلیمی شده، به نحوی که از کتاب‌های رایجی است که معمولاً تو حلقه‌های طریقتی خونده می‌شه. مثنوی در ایران هیچگاه به یک متن حوزوی مبدل نشد، در حالی که و شعرهای بسیاری که برام نوشته شده غالباً در شبه قاره و قلمروی عثمانی بوده. ببینید چند تا شعر مثنوی در ایران نوشته شده، همان شعر به اصطلاح حکیم سبزواری است که در واقع شعر مثنوی نیست، شعر مولاناست و حکیم سبزواری. ولی نفوذ آن در میان عامه مردم حتی اگر به درستی هم نتوانند بخوانند، نفوذ مثنوی بیچون و چراست، جایی که مثنوی داره در تاخچه‌های خونه‌های کسانی که می‌خونن. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که تصرف و عرفان اسلامی قبل از آن که یک علم در حوزه علوم و معارف اسلامی باشه، طریق معنویه، یک طریق معنوی است برای وصول به یک حقیقت، به یک حقیقتی که حقیقت الهی است. لذا اسرارش یافتنی بوده به نظر مشایخ اول، نه گفتنی، و از دل به دل منتقل می شده نه از زبان به زبان. من باید اینجا این نکته را تذکر بدم، ما معمولا سنت شفاهی رو در مباحث دینی فراموش می کنیم. سنت شفاهی در تمام ادیان مقدم است بر سنت کتبی و خیلی ها میگن که در واقع زبان سنت شفاهی است که به سنت کتبی می رسه. و چون نکات عالیش بر زبان نایت و زبان را قدرت فهم حقایق معنوی آن نیست، آنچه مشایخ عرفا و طایفه اهل الله گفتند به زبان اشارت و رمز بوده نه عبارت، چنان که دیدیم. بدین سبب می‌بینیم بهترین زبان برای تفهیم حقایق و معانی عرفانی زبان شعر بوده که زبان اشارت، لذا عالی‌ترین متون عرفانی ما هم به زبان شعر بوده. اما اون چی که پیش آمده و باید هم پیش می آمد، دقیقا این من تشبیه میکنم با اون چیزی که در مورد تعالیم مسیحیت که ابتدا یه تعالیم کاملا عرفانی بود، اما وقتی در قرن چهارم عمومیت پیدا کرد با الهیات مسیحی تبدیل شد به یک تعالیم به اصطلاح دورمادی. پس از این که حقایق عرفانی و شهودات عرفا به رشته تحقیق در آمد و علم عرفان و تصرف به شرطی که گفتم تأسیس شد، عرفان رو به نظری یعنی علمی و عملی تقسیم کردن. آنگاه این شبهه پیش آمد که عرفان در ردیف سایر علوم نظری است و برخی گمان بردن که عرفان حقیقی همین علم عرفان یعنی عرفان نظری و دانستن اصطلاحات مخصوص به آن است. خب این همون مشکلی که ما الان داریم، مشکلی که ما میگوییم هر کسی عارفه باید خصوص و دکم و تمام شروعش هم دیده باشه و به اصطلاح کسی که ندانه خصوص چیز اصلا نمیفهمه عرفان چیست، در حالی که صرف دانستن علم عرفان و مباحث نظری تصوف موجب بروز آنچه عرفا کمالات اخلاقی و حالات روحانی که در تعریف عرفان مأخوذه نمیشه و خود اهل عرفان چنین کسی رو عارف بالله نمیدانند. من نمیخوام عرفان نظری تختایی کنم، اول دکون خودم راکت میشه. منظورم اصلا این هست که جایگاه عرفان نظری در خود عرفان چیه، از نظر تعالیم عرفانی چیه، و اینکه آیا این عرفان نظری میتواند منشأ اثر باشه در اجتماع یا نه. سوال بنده به تبع موضوع این جلسه این مسئله رو طرح کردم. فهم عرفان در این جایگاه اولی و اصیل خودشه که ارتباطش رو با عمل و فعلیت اجتماعی دوباره میتونه مستحکم بکنه و میتونه با در در اون حالتی که میتونه منشأ تحول اجتماعی چه اخلاقی چه در حوزه هنری باشه. این من